اولین دوچرخه سازی. 10-12 دکان بالاتر از شمس العماره، یعنی مجاور وزارت دارایی فعلی، مستراح عمومی خیابان بود و این تنها مستراحی غیر از مبالهای مساجد و حمام‌ها بود که در اختیار مردم قرار گرفته بود و جنب آن دوچرخه‌سازی حسین آقا شیخ که تقریباً اولین دوچرخه‌سازی که در معنای واقعی خود یعنی دوچرخه کرایه بدهی و تعمیر دوچرخه بود قرار گرفته بود که ابتدا به شرح دوچرخه‌سازی و سپس به ذکر احوال مسترا می‌پردازیم. این شغل یعنی کار دوچرخه از مشاغلی بود که تا آن زمان در تهران بی سابقه بود و مردم به آنهایی که بر این مرکب سوار می شدند بچه شیطان و تخم جنهایی می گفتند که از طرف شیاطین و پریان کمک می شوند. چه به غیر این کسی نمی تواند روی دوچرخ حرکت بکنند و دلیلشان این بود که می گفتند مرکبی که اگر کسی آن را نگه ندارد خودش نمی تواند خودش را نگه دارد، چگونه می تواند یکی را هم بالای خود نشانیده راه ببرد، مخصوصا که با سرعت آدم دونده‌ای هم طی طریق کرده از هر طرف و هر سمت هم پیچ و خم بخورد. پس این نیست مگر آنکه خود آن رو را جنیان ساخته و راکبین آنها نیز بچه جنها و بچه شیطانها می باشند. چنانکه اولین باری که این مرکب به تهران آورده شد و دو پسر بچه انگلیسی در میدان مشق با شلوارهای کوتاه سوار شده آنها را به نمایش مردم گذاشتند، پیرها و سالمندانی که به تماشایشان رفتند بسم الله گویان و لا حول زنان و شگفت زده و که گویی به تماشای قول و آل و پریزاد رفته اند. زیر نویس: موجوداتی شبیه آدم به اضافه شاخ و دم و پشم و هیئتی وحشزا که در افسانه ها آمده است. آل از خانواده جن که دشمن مولود تازه است و می گفتند شب شش زاو به او حمله ور می شود و رحمش را در می آورد و مولودش را نابود می کند. ایزن با این عقیده که قشری ها و مسروعین را این موجود بیمار می کند. باز می گشتند و آمدن آنها را یکی از علائم ظهور می گفتند. زیرنویس: هر پدیده و تازه رسیده‌ای که دور از عقل می‌آمد عوام آن را از علائم ظهور حضرت قائم علیه السلام می‌گفتند. بار این حسین آقا با شهامتی غیر قابل انکار که قدیمی‌ها به حکم اینکه از هر تازه رسیده ناشناخته باید اعراض بکنند، هر پدیده تازه را تکفیر و تحریک می کردن. چند دستگاه از آنها را خریده در اختیار مردم می گذارد و چون این وسیله یا اسباب بازی به سرعت جا باز کرده مورد استقبال جوانان و نوجوانان واقع می شود، دکانی هم ارمنی به نام ادیک در میدانگاهی سفارت انگلیس اول خیابان منوچهری دایر نموده مشتریان شمال شهر را در اختیار می آورد و کم کم که دکانهای دیگری هم بر آنها اضافه شده عمومیت پیدا می کنند. اگرچه در ابتدا این کار نوظهوری بود که جز یکی دو نفر از جان گذشته و متحور نتوانستند به آن دست زده، از تهدید این و آن نهراسیده به آن اقدام کنند و از وزین‌ترین و چشمگیرترین مشاغلی که شد که تا آن زمان به وجود آمده بود، اما اندک اندک که متقاضیان آن رو به کثرت نهاده از پسر حاجی، بچه عیان‌ها، بچه تاجرها به متوسطین و بچه کاسب‌ها رسیده، ابهت و احترام آن نیز از میان رفته، جزء کارهای ناباب درآمده محترمین آن را کنار نهادند، مخصوصا که عده‌ای بدسیرت هم آن را وسیله شیطنت و کسب لذات جسمانی قرار داده به اقفال مشتاقان و مراجعان پرداختند. به این طریق که ابتدا با تعلیم دادن و پشت دوچرخه را نگاه داشتن و از زیر زین چند نقطه که شاید فرنگی هم سوراخ چرم زین را جهت همین کار تعبیه کرده بود و راه شوخی و خنده و مزاح را با او باز نمودن و کرایه دوچرخه را نگرفتن و در صورت کراهت دست او از زیر پایش کشیدن و به او دوچرخه ندادن و امثال آن جاده وصول تمنا باز بکنند و اینک تا حد بدنامی دوچرخه سوار و بدنگری مردم به آنان نیز معلوم شود، مشاهده سیر بهترین شاهد آن می باشد. روزی دوچرخه سواری از عرض خیابان لاله‌زار به آن طرف فش می رفت که ناگهان چرخ عقب دوچرخش بر روی ریل واگن اسبی که در اثر آب پاشی خیابان لیز شده بود سوریده به طرف پیرزن لوری که او نیز می گذشت مایل گردیده و پیرزن به گمان آنکه راکب دوچرخه عمدن عقب خود را به طرف وی سرانیده است با بدخلقی و لحنی که از سر و پایش دشنام می بارید گفت: پیر سوخته قینی رید چرخه هم قینشه قرمیه، خیال میکنه منم مشتریم، یعنی پدر سوخته بدکاره، روی دوچرخه هم فلانش را قر میدهد، خیال میکند من هم مشتریم، که هنوز قیافه مشمعز و لحجه لوری خنده داره او آینه خاطر میباشد. خلای رئیس مجاور دکان حسین آقا شیخ پس از مستراهای مساجد و حمام‌ها تنها مستراه عمومی شهر به نام خلای رئیس بود که سبب احداثش را اینطور تعریف می‌کردند. وقتی یکی از ماموران داروغه که جوانی خوشبر و روی خوشندام بوده مورد غضب واقع گردیده اخراج می‌شود و زن ثروتمندی به او علاقه بسته برده نگهداریش می کند. چند سبایی که از این مقدمه می گذرد جوان سر به بدخلقی و ناسلوکی گذارده از بیکاری شکایت می نماید و هرچه خانم در صدد انصرافش برمی آید که با وجود چنین خانه راحت و شام و نهار مرتب و پول تو جیبی و رخت و لباس نو کسب و کار برایش زاید می باشد به خرجش نرفته دو پا را در یک کفش می کند که یا کار و مشغولیات یا اینکه خانه را ترک می کند. ناچار خانم سرمایه‌ای در اختیارش گذارده مختارش می سازد و جوانک مدتی گرد شهر در صدد کار برآمده تا عاقبت محل مورد ذکر را که خرابه متروکی بوده خریده عمله و مغنی گذارده احداث چند دستگاه مبال می کند و مقداری نیز آفتابه برای آن تهیه کرده هر کدام را به رنگی ملون می سازد و خود بالای صفحه کنار حوض آن نشسته قلاب آفتابه پرکنی را به دست گرفته مشغول لوله اینداری می شود. زیر نویس: لوله این آفتابه سفالین و لوله این خانه به معنی مستراح عمومی و لوله این دار کسی که تصدی پر کردن آفتابه ها را به عهده داشته باشد. در این توضیح که لوله این خانه ها حوض بیلبهی وسط حیاتشان داشت و سکو مانند مسقفی در کنار آن که لوله این دار با چوب بلندی که سرش قلاب نصب شده بود بر روی تشکچه نشسته با آن آفتابه ها را پر می نمود. کاری که در حد خود خبرگی کافی لازم داشت چه به دست بی اطلاع آفتابه از قلاب رها شده غرق می گردید. وقتی خبر به خانم می رسد و او را می بیند که سر از خواب برخواسته مشتاقانه روانه می شود متعجب که چگونه ممکن است کسی که آسوده ترین و محترم ترین زندگی ها را داشته دست به چنان شغل خسیس بزند، خود به خاطر اطمینان روزی به سراغش رفته او را به همان گونه که شنیده بود ملاحظه می نماید. با این اضافه که در کمال شگفتی ملاحظه می کند بالای سکو نشسته آفتابه برای مراجعان پر می کند. اما هر کس به هر آفتابه دست می برد با تغییر و تشدد دستور برداشتن آفتابه دیگر می دهد. به این صورت که اگر سبز را برداشته می گوید آفتابه زرد را بردار و اگر قرمز را برمی دارد پشت گلی یا سیاه به او تکلیف می کند و به هر یک از مستراها که می خواهد برود به مستراها دیگر فرمانش می دهد و بر سر آن یک سره با مردم ستیز و خشونت می کند. چون شب می رسد و خانوم موضوع کار زشته لوله این خانه داری و جریان آفتابه ها را با او به پیش می کشد جواب می شنود چنانچه خانم مطلع می باشد قبل از این نوکر داروغه بوده که اهن و طلبی داشته کلاه پاخپاخی شیر خورشیددار زیر نویس. کلاه پاخپاخی کلاهی از پوست گوسفند با پشمهای بلند که پشمهایش تا روی چشم آمده قیافه را مهیب می نمود. قبای قرمز و خنجر پر کمر با سولت و صلابت تمام بالاتر از همه قدرت و حکومتی که در ابواب جمعی خود داشته، حکمش بالاتر از حکم سلطان می آمده، می توانسته به همه کس امر و نهی کرده، دشنام داده، سیلی زده، تحکم نموده، چه بکن چه نکن داشته باشد و چه کسی بوده که بتواند بالای حرفش حرف داشته باشد که با اخراجش همه برباد رفته، روباه شل و کلاغ پرسوخته‌ای گردیده که هر لحظه حسرت آن یک تازی‌ها و بلند پروازی‌ها در آتشش می‌کشیده، تا آنجا که کم مانده بوده کارش به جنون بیانجامد و به تفحص شغلی به شرایط آن برمی آید و نتیجهش آن می شود تنها حرفه‌ای که می تواند در مشاغل آزاد دارای چنان ابهتی باشد که هم مشمول عواید بوده و هم آقایی و اربابی و ریاست و حکومت و کت خدایی و بزرگی و بالاتر از همه فرماندهی و امر و نهی داشته باشد، مگر همان لوله این داری می باشد. چه کسی که به فشار اجابت دست به تنبان و چشم به آفتابه آشفت حال پا به لوله این خانه می گذارد، اجالتن هر حکمی را گردن نهاده با هر مقام و منصب در برابر لوله این دار کوچکتر از کوچک می شود و این همان کاریست که تالی شغل پیشین می باشد. تا اواخر خلای رئیس کار راه اندازی می نمود و با آنکه چند پشت لوله‌ایندار عوض کرده بود، هنوز مردم موقع آفتاب برداشتن لوله‌ایندار را رئیس خطاب کرده در برداشتن آفتاب از او کسب اجازه می کردند. فعلا تجدید بنا و تجارت خانه شده است. لوله‌این خانه ها یا مستراهای عمومی. چون حرف از لوله‌این خانه گذشت، توضیح هم درباره مستراهای عمومی بیاوریم. آبریزهای همگانی را که آن هم فقط در مساجد و حمام‌ها بود، لوله‌این خانه می‌گفتند و سبب این نام هم آن بود که قبل از وجود آفتابه از گل چیزی شبیه آن ساخته و پخته به کار می‌بردند. لوله خانه ها محوطه های وسیعی کنار یا خارج مساجد بود که اطراف آن را مستراح ساخته، وسط آن حوضی کنده، بلندی صفه مانند کنار حوض آن برمی آوردند و لوله اینها را کنار حوض ردیف می کردند و یک نفر بالای بلندی آن نشسته متصدی پر کردن آنها می گردید. ضمناً مراقبت مردمان ناباب می نمود که دو نفری به مستراح نروند. بلندی جای لوله ایندار تختگاهی بود که اتاقکی نیز برای سکونت وی در آن ساخته شده. چوب بلندی که سرش قلاب داشت ابزار کارش بود که به گردن آفتابه ها انداخته با یک چرخش آنها را پر کرده کنار حوض می نشاند که از عهده همه کس بر نیامده در صورت عدم اطلاع آفتابه را غرق می نمود. نشیمن های مستراح های آن دهانه های وسیع هولناکی بودند که بر بالای انبار آنها قرار گرفته، انبارهایشان زیرزمین های عمیقی متصل به هم که بالایشان نشیمن ها تعبیه شده بود و حفاظ آن برای جلوگیری از سقوط تکه چوب هایی که بر درازای دهانه های نشیمن ها قرار داده شده در دهشتناکترین مناظر ممکن با بوی تند عفن همراه انواع نجاسات و جانوران قوطه‌ور در آن که همه کس را رغبت و جرأت استفاده از آن میسر نمی گردید. محتویات انبارها پیش فروش شده سالی یک بار تخلیه می گردید و حمل آنها به این صورت انجام می گرفت که ابتدا خاکستر فراوانی وسط محوطه لوله خانه خالی نموده، میان آن را حوزمانند گود کرده، کثافات را در آن ریخته به حال خود می گذاردن تا زمانی که رطوبات آن کاملا جذب هوا و خاکستر گشته قابل حمل شده باشد. و چون لازم بود که چنین کار کار جهت خشک شدن در هوای گرم و فصول بین بهار و پاییز انجام شود، بوی بد آن حدود و بلکه محله را اشباع می نمود و ناخوشی های گوناگونی که از آن به ظهور و بروز می رسید و بسا افراد را که به بستر بیماری و سینه گور می کشید. زمین در و دیوار مستراها نیز کمتر از انبار و سطح لوله این خانه ها آلوده و ملوث نبود. چه بیشتر مراجعان آن که قادر به پرداخت یک شایی پول لوله این داری، توی پرانتز آفتاب داری، نبودند، بدون آفتابه به مستراح می رفتند و در برخواستن هم جهت استنجا چاره‌ای نداشتند جز آن که خود را با انگشت پاک کرده آن را به دیوارها بمالند و یا خم شده موضع را با تیزه ها و لبه سکوهای آن ازاله کرده تمیز نمایند و کوچک اندام ها که پاهایشان به اندازه دهانه نشیمن از هم گشوده نمی شد و اطفال که از ترس سقوط در مستراح در گوشه و کنار آن روی زمین نشسته غذای حاجت نمایند فضای آنجا را بیش از پیش آغشته و کثیف بکند. در اینجا این سوال پیش می آید که اگر پول لوله اینداریشان نبود چرا لااقل با کاغذ پاک نمی کردند و جوابش این که اولا کاغذ تمیز و سفید ارزشمندتر از آن بود که به مصرف بی ارزشترین کارها و رفع پلیدی برسد و در کاغذهای نوشته هم امکان آن بود که اسم خدا و پیغمبری بر آنها نوشته شده معصیتش زیادتر از ثوابش می آمد. و بعد از همه با کاغذ پاک کردن کار ارمنی ها و خارج از اسلام ها بود که عمل کننده در زمره آنها در می آمد. زیر نویس: هر قطعه کاغذ پس از استفاده نوشتن یا چاپ چندین بار دیگر مورد استفاده قرار می گرفت. به این صورت که مرتبه دوم توسط خانه‌دارها و کاغذ جمع‌کن‌ها جمع‌آوری می شد و به عطار و بقال برای بسته‌بندی جنس فروخته می شد یا آن را با جنس مبادله می کردند و پاره های آنها را از میان زباله ها جمع‌آوری می کردند که به خرج کفاش ها و پینه دوز ها می رسید و آخر که آن را چسبانده خمیر می کرده از آن مقوایی کلفت ناهموار برای نعلبکی چسبان کسی که با آن پاشنه کفش درست می نمود فراهم می کردند. و ارجح باز آن بود که تا از دین بر نگشته از کافران و نصارا و ارامنه نشده باشند از انگشت و تیزه و سنگ و کلوخ و آجر و مانند آن استفاده بکنند. چنان که سرپا شاشیدن هم مخصوص سگان و نصارا بود که مسلمان و مسلمان بچه نباید بدان عمل کرده و در صورت وقوع در قیامت در صف اهل عذاب قرار می گرفت. در آن حد دقت که برای این گونه افراد یعنی با کاغذ پاکنها اهل ثواب همراه خود تا به آن کار دست نزنند. مقداری سنگ و کلوخ آورده کنار مستراح می ریختند. زیر نویس: سنگ و کلوخ پاک در صورت عدم دسترسی به آب از وسایل تطهیر است. در هر صورت این مستراح هرچه بود عده‌ای از آن متمتع می شدند. اول متولی و سپس لوله‌ایندار که آن را اجاره کرده و سوم شاگرد لوله‌ایندار که آن را از اجاره‌دار به صورت مقاطع کنترات نموده یا مزد می گرفت و چهارم کودبخر و پنجم و ششم و هفتم و هشتم کودکش و رعیت و باغدار و محصول فروش که همگی از آن سود می بردند و در آخر عده کناس که قابل توضیح می باشند.